ساعت 21:09 نه شب است در تهران و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. حسن روحانی میگوید مذاکرات برای احیای برجام نهایی شده بود اما بنابر دلایلی به سرانجام نرسید. وزارت راه و شهرسازی از تشکیل گشت‌هایی برای شناسایی خانه‌های خالی در استان تهران خبر داد. و به گفته یک مقام اتاق بازرگانی انتقال ارز از عراق به ایران سخت‌تر شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران در دیدار با گروهی از وزرای دولتش گفت که مذاکرات برای احیای برجام نهایی شده بود اما بنابر دلایلی به سرانجام نرسید. به نوشته سایت انتخاب آقای روحانی درباره این دلایل توضیحی نداد اما افزود که طرفهای مذاکره امتیاز خروج سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی و لغو تحریم دفتر رهبر جمهوری اسلامی را پذیرفته بودند. حسن روحانی همچنین مدعی شد که در دوره ریاست جمهوری او رقم بالایی واکسن کرونا سفارش داده شد و در پایان کار دولتش معادل 400 هزار میلیارد تومان ارز به صورت نقد در اختیار دولت ابراهیم رئیسی قرار گرفت. رئیس جمهوری پیشین ایران همچنین از آنچه یک دست شدن حاکمیت در جمهوری اسلامی خواند انتقاد کرد و افزود یک دست شدن باید بین ملت و حاکمیت رخ دهد. جواد سادات فیروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی روز شنبه اعلام کرد در تهران و شهرهای اقماری آن گشت‌های شناسایی خانه‌های خالی تشکیل شده است. به گزارش ایسنا بر اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای 100 هزار نفر بیش از 120 روز خالی از سکنه باشد مشمول مالیات می‌شود. شمار دقیق خانه‌های خالی در استان تهران اعلام نشده اما به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد دست کم 10,000 واحد خانه خالی در اختیار سازمان‌های دولتی در استان تهران است. قرار است دولت ابراهیم رئیسی در سال جاری 2,000 میلیارد تومان از محل مالیات بر خانه‌های خالی تأمین بودجه کند. دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و عراق میگوید بانک مرکزی عراق به دلیل تحریم‌ها به صرافی‌هایی که مقصد نقل و انتقالات ارزیشان ایران باشد دلار نمی‌دهد. جهانبخش سنجابی روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت نقل و انتقال ارزی با عراق بدون سویفت امکان پذیر نیست و تجار ایرانی نمیتوانند دلار را از طریق شبکه بانکی منتقل کنند. به گفته این فعال اقتصادی، بازرگانی ایران برای وارد کردن ارز حاصل از صادراتش مجبور به استفاده از صرافی‌های عراقند که دلار را با نرخ آزاد بازار بغداد محاسبه می‌کنند و این امر موجب ضرر تجار ایرانی می‌شود. دولت آمریکا بهمن ماه گذشته از بانک مرکزی عراق خواست از عرضه گسترده دلار در صرافی‌ها با هدف مقابله با پولشویی به نفع ایران و سوریه جلوگیری کند. کتایون ریاحی و پانتا بهرام دو بازیگر سینمای ایران روز شنبه به دادسرای فرهنگ و رسانه و دادگاه کیفری فراخوانده شدند. بر اساس اتهامات وارد شده آنها به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری و حضور در انظار عمومی بدون حجاب مورد تعقیب قضایی قرار گرفتند. همچنین برای افسانه بایگان و فاطمه معتمد آریا دو بازیگر سینما نیز به اتهام نداشتن حجاب اجباری در مراسم بزرگداشت آتیلا پسیانی پرونده قضایی تشکیل شده است. پس از گسترش روزافزون سرباز زدن زنان در ایران از حجاب اجباری، دستگاه‌های حکومتی از اسفند ماه گذشته اقدامات همه جانبه ای را برای سرکوب نافرمانی مدنی زنان و دختران ایرانی آغاز کردند و مراسم تاجگذاری چارلز سوم به عنوان پادشاه جدید بریتانیا روز شنبه در لندن برگزار شد و او پس از ادای سوگند بر تخت نشست. پس از تشریفات اولیه اسقف اعظم کلیسای کانتربری تاج را بر سر چارلز سوم گذاشت و حاضران سوگند وفاداری به پادشاه جدید ادا کردند. دعوت میکنم در ادامه شنونده مجله ورزشی تماشاگران باشید.
یه زندگی نرمال حق هر کسی رو.
تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنش رو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه.
سلام به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدید. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من سعید پیرمحمودی هستم و به همراه همکارم مهسا باقری در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز شنبه 16 اردیبهشت.
مسابقات هاکی روی یخ قهرمانی آسیا، زنان ایران فینالیست شدند.
مسابقات بوکس قهرمانی جهان، دانیال شهبخش و شاهین موسوی تنها امیدهای ایران برای کسب مدال.
پایان لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، سومین قهرمانی اوراوا ردز ژاپن با پیروزی مقابل الهلال عربستان.
دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران خبر داد احتمال اعزام تیم فوتبال زنان به جای مردان به بازی‌های آسیایی.
و پایان انتظار 33 ساله ناپلی ها با قهرمانی در سری آ فوتبال ایتالیا.
تیم هاکی روی یخ دختران ایران فینالیست آسیا شد. در نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا، دختران ایران به مساف سنگاپور رفتن و 3-0 برنده شدند. گل‌های ایران رو در این دیدار فاطمه اسماعیلی، اعظم سنایی و عسل حیدری به ثمر رسوندند. ایران پیشتر امارات، هند، کویت و قرقیزستان رو هم از پیش رو برداشته بود.
از تیم هاکی روی یخ زنان سری بزنیم به مسابقات بوکس قهرمانی جهان. چهارمین نماینده ایران هم از جریان مسابقات بوکس قهرمانی جهان حذف شد. در ششمین روز از رقابت‌های بوکس قهرمانی جهان، علی حبیبی نژاد، بوکسور وزن 67 کیلوگرم ایران، در اولین گام مقابل نماینده آذربایجان 4-1 شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. پیش از این، امین مجنونی در وزن 86 کیلوگرم و میثم قشلاقی در وزن 80 در اولین دیدارهای خودشون مغلوب شدند و از دور مسابقات کنار رفتند. عبدالمالکی هم که در دور اول پیروز شده بود در دیدار دوم شکست خورد و حذف شد. اما روز یک شنبه شاهین موسوی در وزن 75 کیلوگرم اولین مبارزه خودش رو مقابل نماینده ترکیه برگزار میکنه. دانیال شهبخش در وزن 60 کیلوگرم و پوریا امینی در وزن 92 که در دور اول پیروز شدن دوشنبه وارد رینگ میشن.
از بوکس بریم به فوتبال. تیم فوتبال اوراوا ردز ژاپن قهرمان لیگ قهرمانان آسیا شد. در دور برگشت فینال رقابت‌های لیگ قهرمانان، اوراوا مقابل الهلال با گل به خودی کاریلو تیم ژاپنی را 1-0 پیش انداخت و این نتیجه تا آخر بازی باقی موند. با توجه به تساوی 1-1 در بازی دور رفت در عربستان، بازی 2-1 شد و اوراوا قهرمان شد. این سومین عنوان قهرمانی تیم ژاپنی بود.
از فینال لیگ قهرمانان آسیا سری بزنیم به وضعیت تیم فوتبال امید ایران. منافع هاشمی، دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران، از وجود اختلاف با فدراسیون فوتبال درباره انتخاب سرمربی تیم امید خبر داد و گفت در آخرین جلسه با تاج قلعه‌نویی و کاشانی قرار بود طی هفته گذشته سرمربی تیم امید رو مشخص کنند، ولی اختلاف نظرهای مختصری در این خصوص وجود داره و فدراسیون فوتبال باید در این خصوص شفاف سازی کنه. دبیرکل کمیته ملی المپیک تأکید کرده که اگه به زودی سرمربی تیم امید مشخص نشه، درباره اعزام تیم فوتبال زنان به جای مردان در بازی‌های آسیایی تصمیم گیری میشه.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، تیم فوتبال ناپولی بعد از 33 سال قهرمان سری آ ایتالیا شد. ناپولی آخرین بار سالهای 1987 و 1990 با دیگو مارادونای افسانه‌ای فاتح اسکولتو شده بود. ناپولی در فاصله 5 هفته به پایان سری آ و با 80 امتیاز یک بار دیگه پایتخت فوتبالی ایتالیا رو تغییر داد و جام قهرمانی رو به ورزشگاه سان پائولو آورد. تیم کم هزینه لوچیانو اسپالتی موفق شد در مبارزه با گل‌های پرخرج فوتبال ایتالیا و بعد از اینکه سالها یک رقیب قابل احترام بود، حالا رقبای خودش رو کنار بزنه و اسکودتو رو به خونه ببره. کریستیانو جونتولی، مدیر ورزش ناپولی که از سالها قبل با ماوریتسیو ساری ساخت تیمی برای قهرمانی رو شروع کرده بود، امسال و با مجموع خرید و فروش‌هایی که در ابتدای فصل انجام داد، تنها با 10 میلیون یورو تیمی ساخت که بالاخره رویای ناپولی رو به حقیقت رسوند. رویایی که حتی حساب اینستاگرام دیگو مارادونا که توسط دخترش اداره میشه هم به اون واکنش نشون داد و درباره قهرمانی ناپولی نوشت تاریخی جدید برای به یاد سپردن، شرفی تازه برای شهر، برای مردم و برای تاریخ. پسرها از شما متشکریم. زنده باد ناپولی. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره قهرمانی ناپولی در سری آی فوتبال ایتالیا گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و فرید تهرانی، نویسنده و کارشناس فوتبال از مجارستان همراه ما هستند. آقای تهرانی، ناپولی بعد از 33 سال یه بار دیگه قهرمان سری آ شد. یه قهرمانی نوستالژیک که همه این تیم رو به نوعی با مارادونا میشناسن. چه روندی طی شد تا این تیم یه بار دیگه قهرمان سری آ شد؟
البته اگر اون دوره کوتاهی که به واسطه حضور دیگو مارادونا ناپولی شرایط بسیار ویژه‌ای رو تجربه کرد، حتی جام یوفا رو تونست ببره، اون دوره اگه در نظر نگیریم، معمولا به طور سنتی ناپولیش وقت برای بردن اسکودتو رقیب جدی برای اون ستا تیم شمالی به هر حال نبوده دیگه. اینتر، میلان و یوونتوس معمولا مدعیان ثابت قهرمانی بودن، اگرچه این رو هم نمیشه نادیده گرفت که درسته که دربی اصلی ایتالیا بین یوونتوس و در واقع اینتر برگزار میشه، دربی ایتالیا، ولی همیشه این تقابل جنوب و شمال به لحاظ منطقه‌ای و به لحاظ اون حساسیت‌های فوتبالی جذابیت داشته. اگرچه همونجوری که عرض کردم هیچ وقت ناپولی در طول این چند سال مدعی ثابت قهرمانی نبوده.
ناپولی طی یه دهه گذشته روند روبروشتی رو شروع کرد که با ماریتسیو ساری کلید خورد و همیشه رقیبی جدی برای مدعیان بوده. طی یک دهه گذشته چه اتفاقاتی افتاده تا این تیم به جمع بزرگان ایتالیا اضافه شده؟
ببین، روند صعودی ناپولی اگه اون جرقه‌هایی رو که در طول این 30 چند سال زده شده در نظر نگیریم، بعد از در واقع اون فوتبال قشنگی که ماوریتسیو ساری با تیم امپولی ارائه داد، روند صعودی ناپولی هم از حضور ساری در شهر ناپل شروع میشه. یعنی ساری اومد به ناپولی و اساسا فوتبال ناپل رو تغییر داد. همواره به خصوص بین حد فاصل سال 2014-2015 به اینور با مثلث‌های بسیار وحشتناک هجومی که حالا یه موقع هیگواین، مرتنس و در واقع اینسینیه و به تناوب خب بازیکنهای اضافه شدن و کم شدن به اسکوادشون، همیشه این فوتبال رو در واقع ارائه دادی. یعنی اگه بخوام به طور خلاصه جواب بدم، این روند سعودی که اسپالتی الان تاجش رو بر سر در واقع ناپلی ها گذاشته، با حضور ساری و تاکتیک های بسیار فوتبال بسیار هجومی، اون در واقع نگاه خاصی که به لاولپیانا داره ماوریتسیو ساری، در واقع در تیم ناپل با حضور اونا شوشه، همیشه همونجور که عرض کردم به لحاظ هجومی تیماش بسیار خوب کار کردن. حتی تو اون یه دوره بسیار بسیار کوتاهی که تو یوونتوس هم داشت در واقع ساری اینو نشون داد. به طور مشخص میشه گفت حد فاصل 2015 تا 2017 حداقل دو بار اگر بخوایم منصف باشیم، ناپل میبایستی که اسکودتو رو میبرد و نبردنش بیشتر به خاطر، حالا اگر شانس رو در نظر نگیریم، به خاطر فرم بسیار خوبی بود که یوونتوس در مقاطعی از فصل پیدا کرد که اون مقاطع رو در واقع ناپل از دست داد. به طور مشخص شاید در یک دو هفته پایانی در دو فصل پیاپی ناپل واقعا میتونست که قهرمان بشه، ولی خب همیشه یوونتوس به اونا میرسید و اونا رو بودید. بخوایم منصف باشیم، از این سه تا اسکودتوی رو که میبایستی از حد فاصل 2014 تا 2023 میگرفت، این حد اقل رو گرفته. یعنی به نظرم حقشون بود، اگرچه این رو هم نباید نادیده بگیریم که این اسکودتوی امسال نمیشه، واقعا نمیشه منکر کار در واقع اسپالتی و اون خون جدیدی رو که با فروش ستاره های ناپل همگان احساس میکردن از تیم ناپل رفته و اون خون جدیدی رو که در تیم دوید، نمیشه منکر اون شد. ولی این رو هم نمیشه نادیده گرفت که بسیار افت کرده بودن هم اینتر، هم میلان و هم یوونتوس با اون توجه به اون مسائل دادگاهی که براش پیش اومد، اون کسر امتیازها که به طور کلی از کورس خارج شد و خب خیلی افت کرده بودن رقیبا دیگه. در عدم حضور رقیبان ناپل تونست از این فرصت استفاده کنه.
ممنون از شما فرید تهرانی، کارشناس فوتبال، که مهمون امشب تماشاگران بودین.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همینجا به پایان میرسه و تا فردا شب که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، خدا نگهدار.